در اینجا بشنوید نمایش قصه واقعه را.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمینه ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه، نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش، راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 17.
پیشتر در مرور حوادثی که به بروز واقعی کربلا انجامید گفتم معاویه برخلاف توافقشان با حسن ابن علی جانشینی خود را به پسرش یزید سپرد. از آنجایی که یزید آشکارا اصول و فروع دین را زیر پا می نهاد، حسین به مخالفت برخاست. یزید والی خود در مدینه را فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره حاضر شد، اما با یزید بیعت نکرد، به سوی مکه رفت. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند. حسین مسلم ابن عقیل را با نمایندگی خود به کوفه فرستاد. در این هنگام یزید عبیدالله ابن زیاد را مأمور کرد تا به زعم خود این فتنه را فرو خواباند. عبیدالله به کوفه رفت و مردم را به مسجد فرا خواند و ایشان را از همراهی با مسلم بیم داد. مسلم تنها ماند و کشته شد.
ابن یقتر حتی نامش را نیز نشنیدم.
از تو بعید از قاضی شرعش که تا این حد از حوادث رخ داده در کوفه بیخبر باشی.
من قاضی کوفم، نه مخبر کوفه امیر.
مدتی قبل گزمگان او را در حالی که از جانب مسلم ابن عقیل نامه ای را برای حسین ابن علی می برده گرفته بودند. فرمان دادم او را در میدان شهر بردار کنم تا عبرت دیگران شود. اما امروز خبر آوردند که شب قبل جسد او را از دار رو بودند و با خود بردند.
چه کسی چنین کرده؟
هنوز نمیدانم. ابن اشعث در پی جسد و ربایندگان جسد میکردند. بنشین قاضی، بنشین.
چه نیازی است که بنشینم؟ اصلا گم شدن یک جسد چه دخلی به من دارد که احضارم کردی؟
چند سال است که بر مسند قضایی قاضی؟
مخصوص؟
اگر اشتباه نکنم تا زمان خلیفه دوم تا کنون بر این کرسی نشسته.
این سبب افتخار من است.
تا کنون چندین خلیفه و امیر آمدند و رفتند، اما تو همچنان بر جای خود نشسته ای.
لابد لایق بودم که نشستم.
از این پس نیز لیاقت خود را نشان بده.
چگونه؟
یزید مانند علی نیست که اگر به زیان او حکم کردی حکم تو را بپذیرد.
چه میخوایی بگویی امیر؟
مرجع کلامم قضاوت تو درباره اختلاف میان علی و آن فرد نامسلمان است. در سر مالکیت زره علی. آن زره علی بود، نبود؟
ادله به قدری نبود که بتوانم حق را به علی بدهم.
آیا اگر به جای علی یک طرف دعوا یزید بود، باز هم به سود آن مرد نامسلمان حکم می دادی؟
نه.
آفرین بر تو، آفرین. من هم همین را میخواهم.
آیا تو پشه را با سیمرغ؟
چه شد؟ ترسیدی کلامت را به آخر برسانی؟ باید هم بترسی. یزید اهل مماشات نیست، بی گناه را کیفر می دهد، چه رسد به گناهکار. می بینم که دست از پا درازتر آمده ابنش است.
هرچی گشتیم هیچ رد و نشانی به جا نمانده که بتوان با تکیه به آن ربایندگان را یافت. اما نگران نباشید امیر، هم جسد را میابم، هم ربایندگان جسد را.
و اگر نیافتی؟
خود را به دار میهاویزم تا عبرت دیگران شوم.
گزافه نگو ابله. اکنون به زنده ای تو بیش از مردت نیاز دارم. آیا ابن یقتر در کوفه قوم خیشی یا دوست یا طایفه ای داشته؟
ظاهرن که نداشته.
پس میخواهید در پی چه کسانی بگردید؟ یحتمل کسانی که علق حسین داشتند از سر لجاجت با امیر جسد را رو بودند و دفنش کردند. وقت خود را تلف میکنی ابنش است.
پس میگویید چه کنیم جناب قاضی؟
تا امیر چه بگوید؟
قاضی، من اول صبح از سر دلتنگی تو رو احضار نکردم که فقط رویت را ببینم. نیت مشورت بوده.
با پایین کشیدن آن جسد ابهت امیر خدشه‌دار شده. به عوض آن یک جسد 10 جسد را بردار کن تا کوفیان بدانند که امیر بد عقوبت می‌دهد.
ابن اشعث، گروهی را بگیرید و بردار کنید، چه گناهکار چه بیگناه. اول کسبه میدانی را که دار در آن بوده بگیرید و استنتاقشان کنید. سپس هر کرا شهرت علوی بودنش هست دستگیر کنید. شماری را گردن بزنید و باقی را به زندان اندازید. جناب قاضی حکمشان را میدهند.
دیگر چه نیازی است به حکم من؟
برو ابنش از
اطاعت.
قاضی، تو مواجب نمیگیری که فقط بهترین خانه کوفه را بخری. در این گونه مواقع باید چاره گشا باشی. در واقع تو یک خیاطی، خیاطی که مواجب میگیرد تا قبای شریعت را بر پیکر خاص من و یزید بپوشاند. آیا از این امر ما خرسندی؟
اگر احکامی که طلب می کنی در این حد باشد، نه.
قدم به قدم جناب قاضی قضات، قدم به قدم.
در منزل 13 از منازل میان مکه تا کوفه بود که خبر کشته شدن مسلم به حسین رسید. غم تمام وجودش را فرا گرفت. او که این خبر را داد مسافری بود از کوفه. او گفت: به چشم خود دیدم که تن بی سر مسلم و هانی را از پای گرفته بودند و بر سنگ فرش بازار می کشیدند. حسین چندین بار زمزمه کرد که انا لله و انا الیه راجعون، خدایشان رحمت کند. مسلم ابن عقیل را دختری بود 13 که کنار دختران حسین کاروان را همراهی می کرد. می گویند او از مرگ پدر بی خبر بود. حسین نزد او رفت و با او ملاطفت و مهربانی کرد. دخترک گفت: یبن رسول الله، با من همانند یتیمان رفتار می کنی، مگر پدرم کشته شده؟ عشق در چشم حسین حلقه زد. بغض راه بر نفسش بسته بود. ناگهان گریست و گفت: اندوهگین مباش دخترم، اگر مسلم نیست من پدر تو هم، خواهرم مادر تو، دخترانم خواهران تو و پسرانم برادر تو. دخترک زجه ای زد و گریست.
باز چه شده عبیدالله که این وقت شب مرا فرا خوانده ای؟
باید قدری دندان بر جگر بگذاری ای تا حر ابن یزید ریاهی بیاید. آنگاه بگویم.
خیر است.
شتاب نکن قاضی، شتاب نکن. بنشین.
در راه که می آمدم با خود گفتم شرم کن شرعی، تا کی می خواهی برای مال دنیا حرص بزنی؟ اکنون زمان آن است که مانند دیگر همسن و سالان خود در کنج خانه بنشینی و باقی عمر را به عبادت بگذرانی.
تکلیف حسین که روشن شد، کنج خانه بنشین و تا دلت میخواهد عبادت کن.
روشن کردن تکلیف حسین امری است که داخل در امور سیاست است که البته من از آن هیچ سررشته‌ای ندارم.
شکست نفسی میکنی قاضی؟ تو برابر سن من دخیل در سیاست بوده ای. از این گذشته اگر قرار به مشورت باشد، چه کسی داناتر از تو قازل قضات؟
بی پرده بگویم عبیدالله، تو شریک جرم میخواهی نه طرف مشورت. الحکم لله. وقت بی وقت من پیه مرد را از بستر گرم و نرم خود بیرون می کشی که چه شده که امر خطیر حکومتی پیش آمده. من قاضی را، من فقیه را چه به امر حکومت و سیاست؟ من فقط در این حد می دانم که احکام مناسک چون است و اقسام مبتلات نماز چند.
دیر آمدی هر.
به محض رسیدن فرمان امیر راهی شدم. بعد مسافت سبب تأخیر بود، نه عدم تعجیل. سلام علیکم جناب قاضی.
علیکم السلام ریاهی.
بی مقدمه اصل مطلب را بگویم. فردا با سپاهیانت به رحیمه برو و راه را بر حسین ابن علی ببند.
حسین ابن علی؟
خبر آوردن که او توانسته خود را به رحیمه برساند. حسین نباید بیش از این به کوفه نزدیک شود.
گیرم راه را بر او بستم. پس از آن چه کنم؟
به او بگو از راه آمده بازگردد.
اطاعت.
اصف کن ریاهی.
امر.
حسین از حجاز آمده. آیا امیر به او مجال می دهند بازگردد و دیگر بار حجازیان را گرد خود جمع کنند و داد مخالفت با یزید سردهد؟
هر،
گوش به فرمانم امیر.
او را به کوفه بیاور، اما تحت الحفظ.
نمی پذیرد.
اگر نپذیرفت او را بکش.
نواده رسول الله را بکشم؟
دشمن امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را بکش، هر که هست باشد. به هر روی او اکنون بر خلیفه مسلمانان خروج کرده است. یا او را تحت الحفظ بیاور یا سرش را بیاور. مرخصی. چرا متحیری؟ برو.
اطاعت.
ظاهرم رأی مرا نپسندیدی قاضی.
نخواستم در حضور هر برای بار دوم برخلاف نظر امیر سخنی بگویم، اما این بازی خوفانگیزی است. خون رسول الله در رگان حسین جاری است. تو چگونه میخواهی آن خون را بر زمین بریزی؟
نگو که میترسی بر زمین ریختن خون حسین جهان را تیره و تار کند.
اگر جهان را تیره و تار نکند، دنیای من و تو و یزید را تیره و تار میکند. از خون حسین پرهیز کن عبید الله.
آیا مقصود تو جز فرمانی بود که به هر دادم؟
گرچه به زیرکی شهری، من به جای تو بودم جز راه شام دیگر راه ها را برو می بستم تا خود یزید تکلیف حسین را روشن سازد. هنوز تا فرصت هست هر را احضار کن و بگو حسین را به سوی شام براند.
فرو نشاندن آتش آشوب حسین رضایت یزید را در پی دارد قاضی. من نمیخوام از این بی نصیب باشم.
خود دانی اما میترسم این آتش تو را نیز خاکستر کند.
اگر قرار به سوختن باشد من و تو با هم میسوزیم.
در منزل دوازدهم بود که واپسی نامه مسلم به دست حسین رسید، اما هیچ یک از اینها سبب نشد حسین از راه خود برگردد تا اینکه در منزل هجدهم حر ابن یزید ریاحی به او رسید و گفت: مأمورم و معذور، باید شما را نزد عبیدالله ببرم. حسین گفت: به خدا سوگند که در پی تو نخواهم آمد. آنگاه حر پیشنهاد داد: پس از راهی بروید که نسوی کوفه رود و نسوی مدینه تا من نامه‌ای بنویسم برای عبیدالله و از او کسب تکلیف کنم، شاید که این امر به عافیت و صلح ختم شود، زیرا من ترجیح می‌دهم با شما به ستیز نیستم. حسین راه برگرداند و به سوی قادسیه رفت، در حالی که هور کاروان او را تعقیب می‌کرد. در منزل 21 بود که خبر کشته شدن قیس ابن مسحر به حسین رسید. حسین و کاروانش سه منزل دیگر را پشت سر گذاردند تا در روز دوم محرم سال 61 هجری قمری برابر با 18 مهر ماه سال 59 خورشیدی به زمین کربلا رسیدند، زمینی که بوی خاکش برای حسین آشنا بود. در این روز هر نامه‌ای نوشت برای عبیدالله و ورود حسین به کربلا را به او اطلاع داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از هر ابن یزید ریاحی سالار سپاه کوفه به عبیدالله ابن زیاد امیر کوفه: من با سپاه خود در کربلا راه را بر حسین ابن علی بستم و اکنون در انتظار فرمان بعدی شما هستم. و سلام.
فقط همین ابن عمران؟
آره سرورم، این عین نامه هر بود.
مگر من به هر فرمان نداده بودم یا بیعت حسین را بگیرد یا سر از تنش جدا کند؟ پس چرا دوباره طلب فرمان کرده؟
امیر بی پرده بگویم، اگر نشسته ای تا ابن یزید بر حسین ابن علی سخت بگیرد پنداری خام است.
تو چه گستاخی ابن هرمان که امیر کوفه را به خام پنداری متهم میکنی؟
من حقیقت را میگویم.
اما بسی تلخ و گستاخانه گفتی.
بس کن ابن اشعث، بس کن، او حقیقت را میگوید. من خام پندارم که توقع دارم هر بر حسین سخت بگیرد.
آیا این سخت گرفتن بر حسین نبود که ابن یزید راه را بر او بسته است؟
کدام سخت گیری ابن اشعث؟ سخت گیری است که هر پشت سر ابن علی نماز بخونه؟ تا کنون چه کسی دیده یا شنیده که دشمنان ذخیره آبشان رو میان هم تقسیم کنند و به صحبت بنشینند؟
یعنی هر ذخیره آب سپاه خود را با کاروان حسین تقسیم کرده؟
نه، حسین از ذخیره کاروان خود به ما داد.
چه زیرک است حسین؟
او کاری کرد تا هر مدیون او شود.
اما امیر، بدانید که ابن یزید هرگز تن به نبرد با ابن علی نخواهد داد. پس تکلیف خود را بدانید. اگر درنگ کنید دیری نمی پاید که حسین حر ریاهی را خام می کند، از فرات می گذرد، خود را به سرزمین پارسیان عجم می رساند و از چنگ شما می گریزد. اکنون خود دانید
چاره این است که کس دیگری را به جای حر ابن یزید روانه کنم.
اگر سالاری آن سپاه را به من واگذارید، فردا آفتاب به خوابگاه خود نرفته سر حسین را در برابر پاهایتان می اندازم، همان گونه که سر پسر عمش را جلوی پایتان انداختم.
توند نتاز ابن ارمان، آرامتر.
اگر باور ندارید بیازمایید.
بیش از حد گستاخ نشو ابن همران، هنوز سالاری یک سپاه در قد و قواری تو نیست.
چرا نمی آزمایی تا ببینید آیا می توانم یا نه؟
دیگر مجالی برای آزمون ندارم، کسی دیگر باید.
شمر ابن زجوشن؟
نه،
شمر مردیست متعصب و بیرحم که بدون هیچ ملاحظه شما را به مقصودتان می رسد.
در تعصب و بیرحمی او شکی نیست، اما لایق فرماندهی یک سپاه نیست.
پس کعب ابن طلحه را جایگزین هر کنی.
ابن اشعث، من از یک سپاه 300 یا 500 نفری نمیگویم. من کسی را میخواهم که سالاری یک سپاه 10,000 نفری را به او بسپارم.
10,000 نفر؟
آری، دست کم 10,000 نفر.
چه میگویید امیر؟ شمار همراهان حسین ابن علی به 300 تن هم نمیرسد، آن هم با مشتی زن و کودک. اگر همین سپاه اندکی هر را به من بسپارید فردا.
بس کن ابن همران، گستاخ شده ای. مرخصی؟
یعنی بروم؟
برو بساطی بیارم، سپس بازگرد تا با تو بگویم که چه باید بکنی. برخیز، چرا معطلی؟
تو احت سر برم.
خب چه میگوی ابن اشعث؟
من هنوز مقصود شما را در نیافتم که چرا میخواهید یک سپاه 10,000
و شاید هم بیشتر.
آخر چه نیازی است که یک سپاه به این بزرگی را برای مقابله با کاروان اندک حسین روانه کنید؟
تو فقط به این بیندیش که چه کسی در کوفه میتواند چون این سپاهی را سالاری کند. همین،
هیچ کس، مگر اینکه دعا کنیم تا خداوند کسی چون سعد ابن ابی وقاص یا خالد ابن ولید را دوباره بیافرینند تا سالار سپاه شما شد.
مهمل نگو ابن اشعث.
فقط کسانی چون خالد و سعد میتوانند سپاهی به این عظمت را فرماندهی کنند، که البته دیگر دستشان از دار دنیا کوتاه است. ولی
چه؟
عمر ابن سعد.
عمر ابن سعد؟
آره، او حتی میتواند یک سپاه 30,000 نفری را. اما نه، مقدور نیست.
آخره ای ابله، کوفه کجا؟ عمر ابن سعد کجا؟
اما ابن سعد اکنون در کوفه است، ولی به هر حال مقدور نیست.
عمر ابن سعد اینجاست؟
آره اینجاست، اما به هر حال شما که نمیتوانید عمر را مأمور این کار کنید.
چه امارتی دارم من؟ کسی چون عمر ابن سعد وارد این شهر شده و من از آن بیخبرم. خاک بر سر من و تو و کارگزارانم. خوراک 100 شب آن نانی که از قبل خدمت در این امیرخانه میخورید. تو که از آمدن او با خبر بودی، چرا پیش از این به من نگفتی؟
اولا آنقدر گرفتار ردق و فتق امور بودم که مجالی برای ابراز این خبر نداشتم. ثانیا گمان نمی کردم که در خور گفتن باشد. او می گفت نه به جهت امور سیاسی، که به جهت رسیدگی به امور املاکش به کوفه آمده است.
اما او تنها کسی است که می تواند گره از کار من بکشاید.
اگر مقصودتان این است که سالاری؟
دقیقا مقصودم همین است.
اما او نمیپذیرد.
کاری میکنم تا بپذیرد.
چگونه؟ او زیر دست شما نیست که بتوانید به او فرمان دهید.
من به اون فرمان نمیدهم، بلکه امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به او فرمان میدهد.
اما این ممکن نیست، زیرا تو شما بخواهید پیکی را به شام بفرستید، حکم این کار را از یزید ابن معاویه بگیرد، دست کم 4-5 روزی زمان میبرد که در این مدت حسین از فرات گذشته.
نیازی به پیک دوانی نیست.
اگر پیکی نرود شما چگونه میتوانید؟
با من جدل نکن ابن اشعث، که مجالی برای جدل ندارم. برو برو و او را از جانب من به امیرخانه دعوت کن.
شرمسارم امیر، گمان میکنید بپذیرد؟
میپذیرد.
به گمانم نپذیرد.
گفتم با من جدل نکن. نخواست بکوش تا او را به زبان شیرین دعوت کنی، اما اگر نپذیرفت به او بگو عبیدالله ابن زیاد از جانب امیر مؤمنان یزید ابن معاویه برای تو پیغامی دارد که باید آن را به تو ابلاغ کند. اگر باز هم نپذیرفت به او یادآور شو که اینجا کوفه است و من والی کوفه. وای بر تو ابن اشعث، وای بر تو اگر نتوانی او را به آمدن راغب کنی. برو.
اطاعت.
در قسمت آتی نیز با ما همراه باشید تا ادامه این ماجرا را بشنوید. بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال